وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این مکان مقدس و در این زمانهای مقدس الحمدلله به یاد اخبار و احادیث و آثار اهل بیت علیهم السلام هستیم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این مکان مقدس و در این زمانهای مقدس الحمدلله به یاد اخبار و احادیث و آثار اهل بیت علیهم السلام هستیم. در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم که این شب آینده شب 27 و در مانند این شب روایت داریم مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام یه دعایی رو از سر شب تا صبح تکرار می فرمود. خط مهم است که امام معصوم این دعا رو از سر شب تا صبح تکرار میکنه که دعا دیگه آیون استادن اهل فضلم میدونن که چون صحبت از قبر و برزخ میکنیم بسیار مناسبت دارد با این مباحث ما، که این دعا این است: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور نجات والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا کمک کن که از دار الغرور دل بکنن. عجب، اسم دنیا را گذاشته دار الغرور. دار الغرور خانه فریب خوردن. غرور یعنی فریب خوردن. بله، خدایا کمک هم کن از دار الغرور دل بکنم و به دار خلود توجه پیدا کنم، خانه همیشگی. در مورد این خلود آقای حدیثی رخ دیدم خیلی در من اثر گذاشت. بله، در سوره مبارکه مریم آیه داریم می فرمد و انذرهم یوم الحسره. بله، و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر اینا را از روز حسرت بترسان. اول حسرت رو بگم چیه، بعد اون وقت آیه رو عرض بکنم و حدیثم بگم که راجع به خلوده. ول انابت الى دار الخلود، لغویون گفتن که بین حزن و حسرت که فرقی هست. حزن یعنی اندوه، قصه. آدم ممکنه قصه بخوره برای یه چیزی، حالا اهم ندیم که اون یه چیز، اون یک ضایعه جبران شدنی باشد یا نباشد. بنده قصه میخورم مثلا برای فرشم، یه مهمون داشتم آمده مثلا قلیون کشیده، یا شما یا بنده، حالا هر جا این آتش قلیون افتاده فرش سوخته، آدم ناراحت میشه، ایداد بیداد. ولی خب حالا عوض داره، آخرش این که یه روز انسان یه دونه فرش دیگری تهیه کنه. ولی یه وقت که یه انگشتر گرون قیمت یادگار بود از پدرمون، تنها یادگار بود، و یه انگشتری که در دنیا نظیر نداشت، آقا یه سیل جراری هم داشت رد می شد، سیلی که شطور مثل هر کاه روی خودش می رسونه و می بره، این انگشتر این نگی نفتد تو اون سیل دیگه پیدا میکنه، میره در قهر دریا دیگه. قصه میخوریم در اون فرشم، قصه میخوریم، اما اون اولی حزنه، این دومی حسرته، چون دیگه بر نمیگرده. عجب، در قرآن هیچ وقت روز قیامت را یوم الحزن نگفته، همش یوم الحسره است، چون تمام پل‌های پشت سر دیگه خراب میشه. خدا به فریادمون برسه انشاءالله. و انذرهم یوم الحسره اذ هم فی غفله. در ذیل این آیه حدیثی آمده، میفرماید خداوند متعال وقتی که حساب خلائق رو روز قیامت به پایان برد، خدا مرگ را به صورت یک گوسفند نر نمایش میدهد. کار خداست دیگه، یعنی مکاشفه است برای اهل محشر، نه اینکه واقعا گوسفند باشد در اونجا. اینا رو میگن مکاشفه، اینا صورت سازی حضرت حق است. بله، نر به صورت یک گوسفند نر میاد محشر. اهل بهش یک طرف ایستادن، اهل جهنم یک طرف، این وسط خالیه. دستور میدهد که این گوسفند نر را بکشید. این گوسفند را میکشند، یعنی چی؟ یعنی مرگ مرد. خطاب میاد یا اهل الجنه خلود فلا موت ابدا، ای اهل بهش جاودانگی خلود است، دیگه مرگی در کار نیست. اون وقت دوباره و یا اهل النار خلود فلا موت ابدا، اهل جهنم خلود است. حالا البته این در مورد کفار است، چون خلود در جهنم آقا میدونید که عمومیت نداره، خلود عمومیت نداره. یک از عرفا و فلاسفه ثابت پیدا شدن که آمدن منکر خلود شدن اصلا، اون درست نیست و ظاهر قرآن درست در نمیاد. یعنی اینطور به شما بگم که تقریبا یه وقت هست که انسان روی علم، روی حدیث، حالا یه گفته معصومه، یه آدم یه دلیل قانع کنندهی دارد که آیه را تعویل میکنه، اما خب یه وقت آدم از خدا نترسه به آیات قرآن بازی کنه. توجه فرمودید؟ بعضی از اهل عرفان، بعضی از منتصرین به عرفان دیده شده بود که اینا اصلا منکر خلود شدن به کلی، هیچ کس در جهنم نمیمونه. توجه فرمودید؟ وقت بعضی از فلاسفه هم تابع اونها شدن، از جمله ملا صدرا در بعضی از کتبش خلود را منکر شد به تبعیت همون عارف، از خودش هم نبود، یه مطلبی را رو آورده، بعد مطلب رو با آب تاب که ذکر میکنه میگوید این کلام نوری و شریف تمام شد. عجیب ها، که اینی که آدم اعجاز قرآن را از اینجا میفهمه، اینگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه قرآن ساخته یه بشر بود نعوذ بالله، پار اختلاف میشد از اول تا آخر. یه فیلسوف بزرگ از یه عارف مطلب نقل میکنه راجع به نفس خلود، بعد میگوید انتها کلام شریف نوری ملا صدرا، میگه ها این کلام شریف نوری تمام شد. و فیه من الاسرار ما لا تحصى، در این اسرار زیاده. بعد میگه هیچ که در جهنم نمیمونه. اعلم ان معال الكل الى الرحمه فلان. وقت میاد در آخر عمر فصل میگیره. بله، خیلی عجیب است. در عرشیه میگوید که والذی لاح، لاح یعنی چی؟ یعنی تازه رسیده، لائح شده. تا عرشیه گفته والذی لاح لی. البته میدونید اینو من شما بگم، حالا از یه دیر بار نمیرفتن. یه وقت ما در قوم با بعضی از بزرگان خیلی وقت پیش، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش بحث داشتیم که نه خیر، میگفتم ملا صدرا اینا رو پس نگرفته. گفتم بابا این عرشیه نگاه کنید، در شواهد الربوبیه هم ملا صدرا، شواهد الربوبیه جزو کتابای مهم ملا صدرا، در اونجا هم اشاره کرده به نفی خلود. حجم الله هادی رضوان الله علیه دفاع کرده، تو حاشیه نوشته کلام مصنف در اینجا متشابهه، در عرشیه محکمه. من سابق از این شباهت ربوبیه های چاپسنگی داشتم، آقا خطای به هم رفته. الان شما نگاه نکنید که این خطوط زیبا در اومده، نمیدونم الان با کامپیوتر چی این حرفا نبود که ما این کتاب های چاپسنگی رو میذاشتیم جلومون با این حاشیه های خرچنگ قورباغه‌ای دور کتاب میچرخیدیم به یه مسئله پیدا بکنیم. رسما کتاب رو بعد تجمیع کردیم یا خودمون میچرخیدیم. آقایون نمیدونن دیگه، حاشیه ها اینجوری بود دیگه، اینجوری مطلب به دست میآوردیم. در من از اون شباهت ربوبیه های چاپسنگی داشتم سابق، دیدم حجم الله عبی حاشیه زده، میفرماید که کلام مصنف در اینجا متشابه در عرشیه محکمه. خیلی زیباتا شما نوشته که اینو نگیرید، برید اون محکم رو بگیرید. خلاصه ما هم به گفته حجم الله عبی رفتیم سر وقت عرشیه، دیدم در عرشیه اصلا لحن ملا صدره عوض شده. میگوید والذی لا حلی، اون چی که به من رسیده چطور رسیده؟ بما انا مشتغل بهی، در مقابل اون چی که من مشغول اون هستم. اون چیه؟ من الریاضات العلمیه و العملیه. میگه اخیرم به ریاضات علمی و عملی مشغول شدم، یه چیزی تو کاسم ریختن. اون چیه؟ میگه که والذی لا حلی بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیه و العملیه ان الجحیم لیست بدار راحه و ان شرورها و آلامها دائمتون به اهلها. جهنم جای راحتی نیست. اخو اون عارف بنده خدای حرفای زده بود که آدم اصلا آخر در جهنم آدم بله به راحتی هم میرسه تازه. خب اینم تحت تاثیر قرار گرفته بود بنده خدا، بعد دیگه خدا نجاتش داده. میگوید که ان الجحیم لیست بدار راحه و ان شرورها و آلامها دائمتون به اهلها. شرورش آلامش دائمیه. حالا قرار میخوام بگم که خلود هست اما عمومی نیست، نه اینکه بیاییم بگیم هیچ خلودی نیست، این ضد قرآنه العیاذ بالله. ولی از اون ورم بیاییم بگیم هر کس رفت تو جهنم دیگه میمونه نمیاد بیرون، عرض میشود که اونم درست نیست. ما روایت های زیادی داریم، یه عده میرن تو جهنم اونده یه حالی ازشون میپرسن ازشون میکنن. بله این شکلی اصلا همه میرن جهنم. بله تو اون معنای عامش بخوای بگیری همه باید برن جهنم، همه من انشالله میریم با هم. بله به معنای عامش به سوره مریم بخورید، میفرمد که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد میشن، البته فرمودن که مقصود فضای جهنمه، مثل این تیاره ها که از جمهوری اسلامی اجازه میگیرن بیان رد بشن، ایش تو تهران نمیشنن که یه چای میخورن نه یه چیزی، هیچی، یک ارتفاعات خیلی بالا اجازه میگیرن فقط رد میشن. اما در استواء خودشون میگن ما رفتیم تهران. کجای تهران؟ تهران رفتند و نرفتند، از یه لحاظ رفتن از یه لحاظ نرفتند. ما مثل تیاره های خارجی مؤمنین از اون بالا رد میشن، بالاخره از میشه وقتی از فضای جهنم همه باید رد بشن دیگه، منتها یه عده میفتن. و نظر الظالمین فیها جثیه، همینه. اونایی هم که افتادن چند قسمت میشن، یه قسمت اونجا همیشه باید باشن ولی یه قسمت رو میارن بیرون. روایت های عجیبی داریم، بعضی هم مثل برق میان بیرون، بعضی هم مثل اسبسوار میان بیرون، بعضی هم مثل بچه که چهار دست پاره رفته اونجوری میان بیرون. خلاصه خدا کنه که انشاءالله نیفتیم اونجا. بالاخره افتادن اونجا همون یه لحظه شما آقا مشکله دیگه، اصلا شوخی نیست جهنم. شما سوره مبارکه بقره را بخونید ببینید اصلا حور و قصور و میوه و انهار و که خدا وعده داده اینه به یه ترک نباشه. همین که جهنم نره آدم خیلی حرفه. فمن زحزحه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. همه که جهنم نره خیلی حرفه، حالا بقیه طلبش خیلی. بله حالا اعراف هم هست دیگه، گفت که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ و ودعراف، از دوزخیان پرد که اعراف بهشتن. اعراف هم تازه خیلی خوب ولی بعضی که میدن اعراف هم یه اسراری داره که روایات هم خیلی از این شرط که نخواستم باز کنن، اونم بالاخره اسراریه. ایشالله که شیعان امیر المؤمنین مادامی که مرتکب کبائر نشدن جوانها، ببینید حقوق والدین، کاهل نمازی، نعوذ بالله آدم کشتن، عکس مال یتیم، اینا چیزای رقم درستی، خدا با اینا شوخی نداره. توجه فرمایید انشاءالله اینا نباشد به وظیفمون عمل بکنیم، انشاءالله تعالی شفاعت میرسه، عاقبتمون به خیر میشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. میگه خدایا آمادگی بدن مرحمت کن نسبت به مرگ، آماده باشم قبل از اون که کار از کار بگذره. مادامی که کار از کار نگذشته آماده بشم توبه کنم. خدا به حق کریمه اهل بیت سلام الله علیها همه ما را توأم با عافیت از تائبین قرار دهد. خب بریم حالا سر بحث قبرمون، یعنی قبر من ها، نه قبر شما، سر بحث قبری که گفتیم بعد داده بودیم، بریم سر اون. یه صلوات هم بفرستیم. بله، عرض می شود که خب در مورد قبر ها ما مباحث شریفی داریم. از اینجا شروع کنیم. قضیه های زیادی از بزرگان، از اولیا نقل می کنند اینا رفتن از قبر ناله شنیدن، اینا از قبر از می شود که دیدن آتش بلند میشه. شه نمیدونم. حالا خیلی حرفا به قول منطقیون گفتن که القضیه تو قولون یه تمد و صدقه و الکز، بالاخره اینا همه یک دست که درست که نیست، بقیه یک از آیه نشه غیر از اینه. یعنی وقایعی که در دنیا نقل میشه در زمینه های مختلف، مگه حالا همش درسته؟ تمام قضایا راست دروغ داره، اینم یکیش. توجه فرمودید؟ پس در مورد قبرم قضایایی که میگن راست دروغ داره، منتها حالا باید از در علمی رسیدگی بشه. عالم آخرت که عالمی است، عالم دنیای عالم دیگریه. مثلا میگن که دیده شد از فلان قبر آتش در میاد، حالا باید ببینیم اصلا آتش آخرت تو دنیا دیده میشه؟ خود این یه حرفیه دیگه. یه مرده را اگر عذاب بکنن ناله میکنه، جسدش ناله میکنه، که میگن از قبر ناله میرسی. خب اینا همه باید تحلیل بشه. عرض میکنم حضور مبارک عزیزان، خب مثلا اول قضایه را برای تو یه مختصر بگم. دروغا را کار ندارم، اگه که دروغ ساخته آمده گفته نه، یه مش قضایه راست داریم ما اینجا، صحیح راست راستی رسیدگی شده درسته. مثلا میخوام بگم مرحوم حاجی مولا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه یه چیزی نقل کرده، بنده گمان میکنم تا حال شاید سه مرتبه سند این قضیه را بررسی کردم، اصلا خدشه بردار نیست. یه مثال من براتون میزنم، مثال میزنم. اگه بیان مثلا به شما بگن که مرحوم امام راحل رضوان الله علیه نقل کرد از مرحوم شهابادی مثلا ها، و او نقل کرد مثلا از مرحوم دیدابادی، و او نقل کرد از چی، و او نقل کرد از مثلا وحید بهبهانی، یه سندی که شخصیت همه از این قبیل باشن، شما میتونید خدشه بکنید؟ بگم مثلا فلان مرجع تقلید نقل کرد از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، و او هم نقل کرد از آخوند خراسانی، و او هم نقل کرد از شیخ مرتضای انصاری. یه اینجور سندها که خدشه بردار نیست. افراد سند هر کدوم یه دریا هستن برای خودشون. این آیت فرمودید مرحوم حاجی مولا احمد دراغی رضوان الله علیه یه سندی دارد که تمام افراد از این قبیله. میگم من شاید سه بار نگاه کردم تا حالا، هیچ خدشه بردار نیست. اینا نقل میکنن، این عاجم الاحمد از این اعاظم نقل میکنه و اونا از یه ادهی نقل میکنن. یه نمونه میخوام بگم، ما یادتون نره که گفتیم راست و دروغ داره، میخواییم از نمونه های راست بگیم تا ببینیم چیه قضیه. نقل میکنن از یه جماعتی که میگن روز عید نوروز بود، ما رفته بودیم به قبرستان تخت فولاد فاتحه بدیم. قبرستان تخت فولاد در اصفهان، منم رفتم. آقا یه جنجی این قبرستان، خدا میدونه. یعنی یه نفر منو برده بود، یه بنده خدای خدا سلامتش بداره، قبره رو میشناخت، بدون راه نما رفتم فایده نداره. اون قبره رو میشناخت، منو سر یه قبور عجیب غریبی برد در اونجا. آقا تعداد زیادی از بزرگان در اونجا هستن و خلاصه بگم هیچ تعارفی هم نمی کنیم. قبرستان پر اسراریه، من نمیدونم عاقبتش چی میشه. خدا کنه یه وقت بله در آینده در سالهایی که خیلی دور از ماست یه وقت یه دریان خراب کنن، خدا کنه از همین حالا یه حصار بکشن، یه جوری محفوظش بکنن. خلاصه خیلی من فکر نمی کنم که قبرستانی به اون پر اسراری باشد اصلا. خلاصه رفتیم اونجا، سر یه قبری نشسته بودیم، نمیدونستیم قبر چیه. اونا میگن ها من به نشستیم به عنوان که خلاق خستگی بگیریم یه هرچی. یکی از اینا شوخی کرد به صاحب قبر، گفت که بابا عید نوروز مثلا من هر کجا بریم به ما یه چای شربت شیرینی میدن، تو چرا هیچ به شوخی مثلا مزاح به شما چرا هیچ پذیرایی از ما نمی کنید؟ یه تای مزاح رو کرد، قبر باز شد. دعا بفرمید، ما هم داریم. میگم سه بار سندش دقت کردم، اینه هیچ خطش بردار نیست، هیچ ابدا. یعنی منکر اینجور سندها عقلشون سالم نیست، باید برم پزشک مثلا مراجعه کنن. عقل سلیم وقتی چیزی یقیناور رو دید خاضع میشه، یقیناور یقیناور. نه آقا بفرمید، ما هم داریم. قبل باز شد، دیدیم عجب یک پله هایی هست. آقا بفرمید، از پله ها رفتیم و دیدیم اصلا یه دنیای دیگری شد، باغیه خیلی روشن، گل، درخت، آب. رفتیم توی اتاقی، صاحب قبر اومد و شربت ها بود، شیرینی ها بود. خوش آمدید، بفرمید، خب عید شما مبارک باشه. بعد دیگه از اینک استفاده کردیم، مکان دیدیم خیلی زیبا. گفتیم تو کی هستی؟ هستی شاید یه وقت امام پیغمبری کسی باشه. گفت نه آقا، من یه نفرم مثل شما، من شغلم قصابی بوده. گفت چی کار کردی به این درجه رسیدی؟ گفت اولا هیچ وقت خیانت نکردم، کم فروشی نکردم، در کسب خودم تقلب نکردم. توجه کردید؟ سابق بر این من یادم میاد ما بچه بودیم میرفتن این قصابی ها، میگفت که بگوی که چربی هم زیاد بذاره. ما خب ماشین اینا خیلی نبود، مردم پیاده میرفتن این در اونور، این سوخت و ساز خوب بود و این چربی میگه مردم حسرت این چربی داشتن. امروز آقا مثل سم فرار میکنن مردم. چرا؟ برای اینکه دیگه امروز همه نشستن پشت میز و ماشین و اون تحرکا نیست و حالا خیلی حرف اعصابا هم خیلی دیگه اون اعصابای علیه السلام نیست و خلاصه مضره. بله اخیراً یه عده میگفتن که به قصاب مثلا میگیم که همش کم فروشی که خیانت جور به جوره. آقا چربی نزار، میگو چشم دیگه میرسیم خونه میدیدیم که هر چی چربی اضافه داره گذاشته اونجا یواش پوشه پوشونده. خب این خیانتی دیگه. دیگه آقا تو چربی نزار، هر چی میخوادم بهت میدم، من پولتو میدم. در از میگه من از این کارام نکردم و کم فروشی نکردم. و اول وقت که از آن گفته میشد ملتزم بودم نمازم بخونم. نماز اول وقت خوندم، آخه خدا چی میخواد از یه بنده؟ خدا از پدر مادر مهربونتر، ما خیلی بد میکنیم. آقا ما یفعل الله به عذابکم این شکرتون و آمنتون، همین شاکر باشیم مؤمن باشیم، خدا چیکار داره با ما؟ درسته؟ اول وقتم نمازم رو میخوندم، به خدا اینجا رو به من داده. بعد میگه ما خداحافظی کردیم آمدیم بیرون، دیدیم همون قبرستان است و هیچ اثری نمود. حالا این یک. در مورد مرحوم آیت الله العظمی حاج جمال گلپایگانی قدس الله روحه در مورد ایشون میگن که 16 سالش بوده، رفته بوده قبرستان تخت فولاد، دیده بود که از یک قبری آتش داره بلند میشه. خب بچه بود، ترسیده بود و میگن از اونجا تا اصفهان دویده بود. فاصله اون وقت زیاد بود، الان شهر اصفهان بزرگ شده، اون وقت هم قبرستان با خودش فاصله داشته. خلاصه ترد کرده بود و چی کرده بود و من اینا رو نمونه گفتم براتون. از این قبیل بازم هست که بگم خدمتتون، خیلی زیبا و علمی هست. حالا منتها دیگه نمیخوایم حالا بحث رو به اینا بگذرونیم، میخوام بگم تکلیف این قبر قضایت راسته چیه تا ما بفهمیم قبر چیه. آیا واقعا مثلا قبر یه پله داره راه داره مثلا به پایین، اونجا فضایی هست اینجوریه، یا آتش مثلا در قبر هست، یا ناله که از قبر از قبور شنیده شده، بگه این جسدی که دارن اونجا کفن پیش میکنن میذارن اون ناله میکنه در اونجا ها. پس روی کل این قضایی که نقل میشه یه نظر میدیم. میگیم یک، بعضی از اینا دروغه، هیچ نترسید راحت دروغه بعضی میشه. اون قسمی که راسته مثل این دوتا نمونه که عرض کردم، تکلیف اینا چیه؟ ها میفرماین این قسمی که راسته مکاشفه فقط بوده، مکاشفه. بله آقا دیگه نمیتونیم منکر بدیهیات بشیم که آقا بدیهی شما قبر رو بشکافی توش چیزی نیست آخه غیر از اون مرده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون قضیه تخت فولادی که از ملا احمد عراقی نقل میکنه و اون حاج آقا جمال و این قبیلا که راسته، دروغا که دروغه، این راستا که راسته، اینا مکاشفه هست، اشکال نداره. خدای متعال در کشف بنده به بنده خیلی چیزا نشون میده. در تبریز یک قبری هست، این قبر آقا 400 سال است. خدا در مکاشفه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بالقطع و الیقین صاحب این قبر رو نشون داده بود بهش، اونم کجا؟ قبر در تبریزه، ایشون در نجف. قضیه را شاید قضیتون بدونید، اگرم نمیدونم ما که نمیدونم، من خدمت شما عرض میکنم. عرض میشود ایشون در نجف فرموده بودن که من شب نشسته بودم، این دستم رو مشت کرده بودم، پیشونیم رو گذاشته بودم رو دستم، تکیه داده بودم خودم به یه میزی، در همون لحظه فکر میکردم که خرجی ما از تبریز نرسیده، چی کار بکنیم، به چی بگیم. خب آدم های منی یا طبعی بودن، سختشون بود برن شکستی چیزی بخوان، درخواست بکنن. اصلا درخواست سخت دیگه، میگه آدم مجبور بشه واقعا. بالاخره اون زمانم خرجی طبیعت درسته طول میکشی، طرف تو راه اصلا ای بساط شد نمیدید، لختش میکردن. مثل حالا نبود که یه حواله بدن از این بر تا اون بر دنیا نمیدونم طرف بره حواله دریافت کنه. خلاصه میگه در فکر بودم که من اگر این خرجی نرسه به کی بگم، چه بکنم. یه دفعه دیدم در میزنن، پاشدم از پله ها رفتم پایین، دیدم یه نفر اومده و به رسم برادران خراسانیمون که دستاری به سر میبندن، دستاری هم به سرش بسته. در رو باز کردم، گفت که سلام علیکم، چرا قصه خرجی رو میخوری؟ اینا طباطبایی فرمودن دیگه، اما ممکن روح مقدسش اینجا شاهد مسئله باشه. خب شما چرا قصه میخوری؟ تو در این 18 سال چه بی خرجی موندی؟ خب پول شما مثلا روز پنجشنبه ساعت 8 میرسد، خدا حافظ شما. گفتم شما کی هستین؟ یه اسمی گفت، یه اسمی گفت و به خاطرم موند. رفت یه دفعه من دیدم آقا من کی رفتم پایین، هنوز این دستم که مشک کردم گذاشتم رو میز، پیشونیم هم گذاشتم رو دستم، همون هنوز پیشونیم رو دستمه. چی بود این قضیه؟ بعد فهمیدم مکاشفه بوده، خواب نبوده، حتی به خواب دید رسمن. میگه رفتم به وضوح. خلاصه قضیه که تمام شد، روزی که این بنده خدا گفته بود اون روز خرجی ما هم از این قضیه گذشت که 10-12 سال گذشت. ما رفتیم تبریز، یک قبرستون یه دولت خراب کرده بود که مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه. خب از این قبرستان‌های کهنه رو اینجوری خراب می‌کردن. یه سنگ بزرگی در آمده بود، نوشته های خیلی زیبا. گفتن که یه آقای اینجا میشینه. آقای طباطبایی را نمیشناختن که تحت عنوان یه آقا، فقط یه آقا اینجا منزلش اینجا میفرمد که توبال الغربا. خب اینا غریب بودن دیگه، اینجور آدم ها غریب بودن، خدای اینا را مشهورشون کرد، اما بازم صدمه به غربتشون نخورد. نه چند تا غربت دارن اینجور آدم ها، بعض غربت هاشم به هم میریزه، بعضیش میمونه، اون غربت اصلی میمونه. بله اینا اون قربت هست که نزدشون نمیره. امام رضوان الله علیه که در تمام عالم مشهور بود، اما اون قربت اصلیش حفظ شد. آقای طباطبایی هم همینطور، بزرگان هم همینطور. خلاصه یه آقا اینجا میکنه، ببین بگین آقا سنگو بخونه. آقا میفرماید که آمدم سنگو خوندم، دیدم این همون که آمده به من دلداری داد. تاریخ فوق که 400 سال پیش از این ما خیال میکنیم که ما همون در این ظاهر خلاصه میشیم. این انسانه. پس بنابراین حالا این رو جنبندی بکنیم که اگر از قبرها اینجور چیزا دیده شده، اون قسمتی که دروغه دروغه، قسمت راستش هم مکاشفت. آقا چه اشکال داره؟ حالا اینا مکاشفاته و الا آتش ناله، ناله مال این بدن نیست که. توجه فرمودید؟ یک کسی در یه جلسه به آب و تاب میگفت که نمیدونم یکی رفته بود دیده بود که قبری باز شده، یه عقربی اندازه خروف تو این قبره. خیلی هم به آب و تاب میگفت. خب گفتیم اگر حالا یا دروغه یا اگر اون آدم که دیده هست مکاشفه باشه اشکال نداره. یه وقتایی هست که خدا صدای مرده ها رو حتی به گوش یه نفر میرسونه، اونتا صدا از اون قبر نمیرسه، تو خیال میکنی از اونجا میرسه، از جای دیگه میاد. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه مشهور است که با دوستانش داشتن میرفتن، از یه قبر صدا در اومد، گفت شیخونا دست و پات جمع کن. رسمن صدا در اومد دیگه، رنگ شیخ عوض شد. گفتن شیخ چی شد؟ فرمود که ما ها نشنیدین؟ گفتن نه. فرمود که من یه همچین جمله گفته که رفت منزل در و بست به روی خودش یک هفته گریه کرد شیخا، و سر هفته هم از دنیا رفت. خب اینا مکاشفاته. گفتیم خدمت شما عرض بکنیم که در لسان ائمه علیهم السلام قبر دو تا معنا میگه، و دیروز هم عرض کردم حقایق را به مردم نگیم، مردم تناقض تو ذهنشون میاد، کسی هم پیدا نمی کنن به پرسن، با این تناقض عمرشون به پایان میبرن. آقا قبر دو تا معنا داره. یه قبر اون قبری که در قبرستان هست، میرن اونجا بیل و کلنگ میکنن، مردم رو در اونجا دفن میکنن، این یه معنای قبره. خب این یه قبریست که ما میگیم قبر فقهی، سنت الهی، مرده رو ما باید بذاریم اونجا. حالا عوام مردم از اون قبر میترسن، قبر از چه گود باشه بیشتر میترسه. اخیرا قبرات و طبقه شده طبقه شده، مثلا میگن اون طبقه زیر واقعا قلب آدم میگیره. چه قلبی میخوان که بگیره دیگه؟ تا حالا یکی دو نفر به من تلفن زدن سپاهی پرسیدن، شد یکی دو نفر تا حالا که آقا اگر قبر آدم شیشه باشه عیب داره؟ میگم چیه؟ میگم پس معلوم بشه که تو هنوز معنی قبر رو نمیدونی. ببینید من دیروز عرضم این صحبت رو هم به درخواست شماها دارم میکنم. بنده پارسال در مهدیه 3 سخنرانی کردم در این عنوان که علل ترس از مرگ. حالا نوارا نمیدونم دیگه هست تا منتها دیگه اونجا رفقا مثل که روش علامت نداشته بودن، جز به همون سیکل نوار دیگه رفته. خیلی هم به من زنگ میزنن، میخوان از خارج از کشورم چند دفعه زنگ زدن این ستنوار شما را کجا بگیرن، نمیدونم والله، خودم هم ندارم نمیدونم. حالا اینجا رفقا درخواست کردن که من دیگه همه اون مباحث رو نمیدونم اعاده کنم، اما اینو بدونیم که دیروز و پریروز اشاره کردم ترس از مرگ باید عالمانه باشه. در اون نوارا بنده یه مثال برای رفقا زدم، این مثال خوبیه. گفتم این اجتهادهای بزرگ میبینید تلویزیون گاهی نشون میده، اینا ترسیدنی هن. یعنی اینا اگه یه وقت ساق پای کسی بگیرن راحت تر از اونکه بنده و شما شکر پنیر میخوریم ساق پای ما را میتونن خورد و خمیر کنن. مردم از اونا میترسن. الان دیگه با دستگاه ضبط میرن در دو قدمی اینا زندگی نرفت ضبط میکنن. این چطور زندگی میمونه؟ چطور تولید مثل میکنه؟ چه میخوره؟ سابق فرین اینطور نبوده که مردم اینا را دور میدیدن. این اجدها ها نه زبانشون میارن بیرون. آقا خدای من میدونه از دور این شعله آتشه، یعنی دقیقا مثل یه شعله آتشه. چون سابق نمیتونستن نزدیک برن، خیال کردن آتش از دهنش میاد بیرون. شما افسانه ها را بررسی بکنید، اجدها را همیشه همراه با آتش یاد داشت کردن. آثار باستانی را ببینید، بعض نقاشی ها، بعض حجاری ها را ببینید، ببینید اجدها کشید از دهنش آتش داره میاد بیرون. چیه؟ میترسیدن، ولی ترس عالمانه نبوده. خیال میکرد آدم بره نزدیک این آدم آتش میزنه. امروز هم میترسن از اجدها، اما امروز عالمانه میترسن. اون روز میگفتن آتش میزن آدمو، امروز میگن نه آدم تو تیکه میکنه. آتش خبر نیست، ولی یه فتح بسیار قوی داره. در فشار فتح این اجده های چیزایی باورده کردنی گاهی میگن، میگن به اندازه چند تن فشار داره فکرش. بله، حیوانات بزرگ از پا در میاره. خب امروز همه بعد این اجده ها میترسید، اما ترسمون چیه؟ ترسمون عالمانه است. سابق میترسیدن ولی جاهلانه میترسیدن. نه قبرم همین عزیز من، تو خیال میکنه که این قبر تا که زیر باشه دلت میگیره، تو اونده دیگه دل نداری. چی دلت میگیره؟ قبر اگه شیشه باشه مثلا چه فایده‌ای داره، چه اثری داره؟ این عبای من الان ببرن بندازن در قعر تاه عمیق، این عبای من ها، یا بندازن رودخونه، بندازن دریا، یا ببرن از قمزه یه جد بذارن توی شیشه، چه فرقی به حال من میکنه؟ تو وقتی که از قمزه بودتون که دور از جون همه تون به قول عوام میگن 120 سال دیگه، اینا همه عوامان است ها. مثلا یه پیره مردون 80-90 سالشه، میگه زبونم دل اگه تو 120 سال بعد از این بای سرکر در زمین ما چکار باید بکنیم؟ بابا تعارف چیه؟ خدا انشالله روحش شاد کنه. مرحوم آیت الله العظما آقای خوی قدس سلوج فتوای خیلی دلنشین دست ایسه فتوا داده دیگه. میفرماید که در ازدواج موقت در سیغه، همون سیغه که میگه من عقد موقت، اگر عمر یا مدت سیغه زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، اون دائمی حساب میشه. مثلا یه مرد 70 ساله یه زن 60 ساله رو بخواد سیره کنه، زن 99 سال، حالا درست خدا بخواد میتونه نگه داره، ولی ظاهرا اینا اونقدر نمیمونن، این دائم حساب میشه. مرد 40 ساله یه زن سیره کرده 99 ساله، این دائم حساب میشه. این حرف عوامان اصلا. حالا بگذارید از بس مردم از مرگ میترسن، همه میترسیم که چیزی نداریم، چیزی نفرستادیم که حق بریم بترسیم. من یعنی حق دارم بترسم، منتها ترس باید عالمانه باشه. ترس از این میکنم بنده، ترس از این دارم که ذخیره ندارم. اون آدمی که نمیدونه ترس از این داره که تو اون قبر من دلم میگیره. های دستی این حرفا. عنایت بفرمید، توجه بفرمید، خیلی مهم است که مسائل رو ما درست بدونیم، درست بترسیم. این قبری که میدارن ما رو در اونجا میذارن، این قبر آقای دستور خدا، مثل یه عبایی من رو بردن کتش رو بردن انداختن به یه جایی، برای تو شیشه رود خونه زیر زمین یه وقت به نظر میرسه ها، ممکنه آدم یه خورده با خودش خلوت بکنه بگه خب اگه من مردم منو انداختن توی رودخونه ای یا گذاشتن زیر زمین، به نظر میرسه که فرق میکنه. یعنی نه، ولی هیچ فرق نمیکنه. اما مثال عبارت که زدم، این عبایی من بدن تو رودخونه یا ببریم دفنش بکنیم. پس این یه معنای قبره. خب یک معنای قبر هم در لسان ائمه معنای دیگری می فرماین قبرش تنگ میشه، قبرش وسیع میشه، نورانی میشه، تاریک میشه. اصیل ظلمت قبری از سجاد میگه برای تاریکی قبرم گریه میکنم. در لسان ائمه تحقیق کردیم به فضل الله و منه و رحمته به نتیجه تحقیق رسیدیم که دو تا معناست. یک معناست این قبری که گفتم براتون، یکی هم محل بودن روح در برزخ قبر نامیده میشه. اینا رو باید به مردم بگیم. ما میگه که یه نفر رو دفن کردن زمان یک سر جباران روزگار رو یادن رو رضا خان بوده چی بوده، میگن که وقتی که دفن میکردن اون مرد جبار دیدین حاضر شده بود، یه مش ارزن دیخته بود رو سینه اون میت. فردا گفته بود قبر باز کنید، آدم با نفوذی هم بوده ترسیده بودن باز کرده بودن، گفت فکرین ارزن رو نریخته. آخونده های زمان میگن مرد پامش میسینه فکرین نریخته. خب وقتی درست حقایق را درست نگیم یه همچین دستاویزه هم دست مردم میاد دیگه. آدم تو این قبر نمیشینه که این قبر سنتیه، این نه تنگ میشه نه گشاد میشه نه تاریکی نه روشن میشه، یه خاکی تمام تو دفعه کارش. اون قبری که فشار میده به آدم در برزخه، آدم اونجا لذت میبره در برزخه، روشن میشه در برزخه، تاریک میشه در برزخه. بله اونه. این دیگه ائمه میگم، من از خودم که نمیگم که فلان فیلسوف نگفته که بگیم نفهمیده، فلان بنده خدا نگفته بگیم که نه. این صریح روایاته، چیزی هم که زیر پرده باشه. تو کتاب شریف کافی هست، علامه مجلسی در بهار بررسی کرده اینا رو، گذشته یه جا همین عرضی که کرده میتونم نتیجه گرفته. بله میفرمد دلت الاخبار کثیره، اونم نه یکی دو تا سه تا چهار تا. مجلسی میفرمد اخبار زیادی داریم دلالت میکند بر این که قبر در رسان ائمه، اون قبری که در ناراحت میشه خوشحال میشه بدحال میشه، اون این نیست. پس یه چیزی مونده، اونم همچنین به ذهنتون برسه بگم جواب بدم دیگه، مرزم رو یواش یواش به پایان برسونم. حالا ممکنه به اذهان مقدسه شما برسد که حالا که اینطوره ما بیکار میریم سر این قبر را میشینیم فاتحه میخونیم. نگه نمیگن مرد آدم رو میبینه میفهمه؟ بله خیلی هم خوب میبینه میفهمه. توجه فرمودید یه نفر پیرزنی مرحوم شده بود، هیچ کس رو نداشته، حالا شاید مکاشفه بوده برای رضیه. تو یه نفر جوان میدونست اون دل شکسته است، همیشه میرفته سر قبرش فاتحه میداده. میگه یه مدت نرفتم، گرفتار شدم. پیرزن آمد گفت که بابا جم من بین اینا پوز میدادم توی این مرده ها، تو میمدی چرا نمیای دیگه؟ خیلی حساسه، یعنی شما سر یک قبر مرده برید آنچنان متوجه میشه میفهمه، حتی ممکنه نسبت مرده های دیگه افتخارم بکنه، هیچ تغییر در اینا نیست و صدای شما را میشنون. توجه کردید؟ و روایت داریم که قبل از طلوع آفتاب اگر ما با اینا حرف بزنیم حتی جواب میدن، جواب رو ما نمیشنویم ها، مگر یه آدم لطیفی باشد و مصداق اون موتو قبلا هم موتو باشه. اما خدا جواب میدن. رادیو دیدین شما که رادیو در اون مرکزش یه فعالیتی هست، میگن سرود پخش میکنن، اما تو رادیو تا که بسته باشه چی میشه؟ تو نمیشنوی، اون داره کار خودش میکنه. شما قبل از طلوع آفتاب به مرده هر کی بگید جواب میده، منطقه رادیوی ما بسته است، گیرنده نداریم ما که. منتها بعد از طلوع آفتاب ظاهرا آقا روایت نشان میده که معذور نیستن جواب بدن، نیستن حرفای ما رو بعد از طلوع آفتاب، ولی بعد از طلوع آفتاب دیگه جواب نمیدن. حالا اینا رو یه وقت از من میشنم جوان ها خانشون نسکشد بریم قبرستونا، نه خیر خدا نکرده اونجا آسیب میرسه به شما، چون زیارت مرده ها در شب مکروهه بله خلاصه جوان نباید از این کارا بکنه. دیروز گفتم این حقایق علمی را که عرض میکنیم ایشالله خدا همه ما را شر دکندارا حفظ کنه. دکندار خیلی زیاد شده در زمان ما. چند تاشون طال از من حلالی طلبیدن، گفتم ما رفتیم حرفاتم و رو وزد زدیم، گفتم اگه ناقص بزنید حرفامو، ناقص بزنید حلال نمی کنم، تمام بزنید درست بگید، نقلم بکنید به افرانی گفته اون بخ حلال می کنم. خلاصه که این حرف حرفایی که باید زده بشه. اب ما گفت شما اهل فضل و اهل علم و عزیز و ما اینجا الحمدلله دستمون باز این حرفا را می زنید. حالا جواب ندادم هنوز. سوال اینه که پس چرا میریم سر این قبرا؟ چرا میریم؟ ها جواب این است که این قبرها که در قبرستون هست، البته ما این حرفا را صحبت بشرهای معمولی رو داریم میکنیم چی کردید؟ حالا قبور اولیاء عزیزان اون یه سلسله باز مباحث دیگه دارد که مهمه. جواب این است که این قبوری که در دنیا میبینیم میریم سر این قبر را اینا ما را میبینن تعلقی به اون قبر برزخی داره. اشکال نداره که شما الان یه مناره رو فرض بکنید، یه مناره باشه یه هشتانت بلند باشه، یکی بالای مناره زندگی میکنه، شما تشکردین پایین مناره بگید صدا میکنه اونو اونجا صدا کنه میشنوه سرش در میاره جواب میده. شما چه اشکال داره پای مناره ایستادین و اونم حرف بزنین؟ یعنی ایشان اشراف داره بر شما. این قبور انشالله یادگار باشین تعبیر از من در خدمت طلبه های جوان خدمت بزرگ ترا گفتم درس پس میدم نسبت این قبور به این قبرهای برزخی نسبت پای مناره است به خود مناره. یعنی ما میریم سر این قبر اینا ما را از برزخ میبینن به اذن الله و صداهای ما را از اونجا میشنون. این قبر مثل پای مناره تعلقی داره به اون قبر برزخی، برای همین هم از این قبر محترمه چون به داخل تعلق داره به اونجا. نفس قبر مؤمن چرا حرامه؟ مؤمن احترام داره، جسدش احترام داره، قبرش احترام داره. و خلاصه این مجموعه بود از بحث قبر که گفتم عمر خلا همون قبر برزخی فشار داره، همون قبر برزخی روشن میشه، تاریک میشه، ترس داره، لرز داره. دیگه اینا هست که انشالله باید عمل صالح انجام بدیم، دوست خدا بشیم، تمشمول این جمله بشیم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا که از دوست خودش پذیرایی میکنه دیگه، خدا دوست خودش ناراحت نمی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیروز عرض کردم که باید انشالله مواظب اعمالمون باشیم. ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام رستگار میشیم، به ما مژده دادن. سنی های حتی متأثر روایت می کنن رسول خدا فرمود شیعت علیین هم الفائزون یوم القیامه. شیعیان امیر المومنین رستگارانن در روز قیامه. منتها باید مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم برای برزخمون، قبرمون. دیروز چی گفتم؟ گفتم خیلی وقتا ما نماز می کنیم، روزه می گیریم، کارای خوب بکنیم، اما با این یه مشکل زبان دل میشکنیم، اذیت میکنیم. این را مواظب باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیکه یا ابا عبدالله. خدایا به حرمت اولیاء اسما را ببخش. دیروز گفتم که وقتی که تشنه میشید دم افطار یاد ابی عبدالله بیفتید. تشنگی داریم دیگه، درسته؟ شعر محتشمم براتون خوندم. حالا امشب شعر تشنگی از شاعر دیگه براتون میخونم. محتشم گفت از آب هم مزایده کردن کوفیا، خوش داشتن حرمت مهمان کردن. خدا رحمت شد بودن دیودت سیراب و میمجید، خاتم ز قحط آب سلیمان کردن. زان تشنگان هنوز
به ایوک می رسد، فریاد الاتش ی بیابان گردد. وقت ابل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، یعنی برادر این خانمی کلم در خدمتش هستی. از شب یبن رسول الله اجازه می دید من شعری که در مظلومیت شما خاندان گفتن براتون بخونم. داریم در تاریخ عرشت، میخوام این شعر اول شما بشنوید. اینجا یه اشکال طلبگی هست، من بگم که اگه یه وقت ذهنتون آمد شلا برطرف بشه. اون این است که بعضی ها میگن به دل وقتی که شروع کرد به قصیده، آخرین میگه میخوام اول شما بشنوید. وقتی رفت بیرون به بیدل گفتن چرا تشبیب غزل رو نخوندی؟ چون در عربی رسم مرسیه بگن، مدیحه بگن، موعظه بگن، هرچی بگن با تشبیب با تغزل وارد میشن. چون بیدل با تشبیب شروع کرده، تجاوبنه بالارنان و الزفرات، اینجوری شروع کرده دیگه. بیدل گفت که از امام معصوم خجالت کشیدن. حالا معلوم میشه که ممکنه تشبیبش رو در جای دیگه خونده بوده، اما اصلش رو در جای دیگه نخونده بوده، چون گفت یبن رسول الله مخام اول مستمع شما باشه. امام فرمود بیار قصیده خود را. یه مطلعی شروع کرد، در همین مطلع صدای گریه حضرت شنیده شد. کریمه اهل بیت من رو ببخشید. ارکت افاطمو لو خلت الحسین مجدلا، فقط ما تعبشانم به شد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا. صاحب تمام عزاها خود حضرت زهراست دیگه. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین ترا با لب تشنه شهید کرد. شعر قسمت های دیگه هم داره که به یه مصلحت اونو میذارم برای روز دیگه براتون بگم. یه نکته میخوام بگم در حضور دختر پیغمبر. دیروز گفتم که دلتون برای قبر گمشده صدیقه کبری تنگ شه، بیایید اینجا. این خانم نایب مادرشه، نماینده مادرشه. حالا میخوام نکته رو بگم. مصیبت های صدیقه کبری در دو قسمی، یک قسم اونایی بوده که در حال حیاتش قبل از شهادتش پیش رسیده بوده، یک قسم اونا بوده که بعد شهادتش رسیده بوده. این همه مصیبت که اهل بیت دیدن، خب همه اینا حضرت زهرا در اینا شریکه دیگه. اینی که تمام این عزاهایی که مربوط به اهل بیت، صاحبش خود وجود نازنین حضرت زهرا، برای همین هم است که بیدل مخاطب رو وجود نازنین اونو قرار داده. افاطم لو خلت الحسین مجدلا. یه شاعر دیگری در این رابطه که تمام مصیبت ها بعد از شهادت حضرت زهرا به وجود آمده، خانم در اونها شریکه. یه شاعر دیگه هم چیزی دیگه گفته، اونو بگم دیگه تمام بشه. شیخ عبدالحسین احسن میگوید که حضرت زهرا میاد محشر، میگه مصیبت های من فقط اونا نبود که به خودم رسید، بچه ها مکشتن، اینا مصیبت من بود دیگه. یه بیت شعر خیلی لطیفیه، شیخ عبدالحسین احسن گفته. خانم میاد میگرد بنتقم ممن اباد و اطرفی، خدای انتقام بگیر از اونا که فرزندانم رو کشتن. یه دومیش اون مصرع بعدی خیلی ظریفه، رب بنتقم ممن اباد و اطرفی و سبو علا عجف نیاقه و ناتیه، انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسینم و سوار شطورها کردن. از این شهر به اون شهر. الا لعنت الله على الظالمین. الهنا نسألک و ندعوک به سیدتنا کریمت اهل البیت، سیدتنا بنت موسی بن جعفر حق مرتبه، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگرد. قلب نازنینش شاد کن. استها از قلب نازنینش در طرف دار. به احترام او قصه های ما را هم در طرف دار. به احترام امام زمان خودمون زلیمون در درع حسینه خود نگاهداری فرمان. به احترام کریمه اهل بیت مادر شدت صدیقه طاهره هر سوئی را از این سرزمین در قدرت بفرما. در عروض درجات امام راحل بیت جای شهیدان ما با شهیدان کربلا محشور بدار. و سراب و مفقودین به قدرت بالغه خود به سوی ما بازگردان. مقام معظم رهبری دامت برکاتو و متذلو در پناه امام زمان نگاهداری فرما. به حق کریمه اهل البیت ما را در این ماه رمضان ببخش. به حق کریمه اهل البیت آخر ماه رمضان ما قرار نده. خدایا به حق دختر منصب نگهدار. به حق این بزرگوار عاقبت ما خیر کن. نرزا شفا عنایت فرما. مشکلات آسان بگردان. شر اشرار به خودشون برگردان. اللهم من کادنا فکده و من ارادنا بسوء فارده. پروردگارا مسافرین اسلام هر کجا هستن به سلامت بدار. قرض مقروضین ادا بفرما. آبرومون زائل مگردان. به حق فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیهما در این ماه رمضان در لیالی قدر در نجم استجابت دعا شیعان هر چه خواسته اند مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد.